بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث قصاص یکی از شرایط اجرای قصاص گفتیم این است که قاتل پدر مقتول نباشه، البته ما گفتیم احتیاطاً مادرش هم نباشه، فرمودن پدر بزرگ پدری هم نباشه، ما گفتیم احتیاطاً پدر بزرگ ببخشید فتواً پدر بزرگ مادری هم نباشه و احتیاطاً مادر بزرگ پدری و مادری هم نباشه. خب در ذیل این بحث این رو مطرح کردن که اگر یک بچه ایست که معلوم نیست پدر مادرش کیه، پدرش کیه حالا یا پدر مادرش کیه، دو نفر ادعا کردن که آقا این بچه ماست، بعد این دو نفر این بچه رو کشتن یا یکی از این دو نفر این بچه رو کشت، چه حکمی پیدا میکن؟ اینجا امام فرمودن اگر دو نفری بکشن این بچه رو، هیچ کدومشون کشته نخواهند شد، چون در هر دو احتمال پدر بودنش هست. اما اگر قرعه انداختیم، ببخشید امام فرمودن اگر یکی از این دو نفر بکشن قبل از قرعه، من عرض کردم دو نفری نه، اگر یکی از این دو نفر بکشند قبل از قرعه، فرمودن اینجا قصاص نداره چون احتمال داره این پدره باشه. اما اگر دو نفری با هم بکشن، اینجا فرمودن دو تا نظره، یه نظر این که کشته نمیشن چون در هر دو مورد احتمال پدر بودن هست، نظر دیگه این که نه قرعه میاندازیم، اگر قرعه به نام قاتل افتاد قصاص نمیشه، اگر به نام اون یکی افتاد این قصاص میشه. ما جلسات قبل بحث کردیم راجع به قرعه، اینکه آیا اینجا رو شامل می شود نمی شود. مرحوم شهید ثانی فرمود بعد از قتل محل قرعه از بین میره، جای قرعه انداختن نیست، این صحبت ها رو بحث کردیم. ولی یک اشکالی مرحوم آقای تبریزی مطرح کردن که آخر جلسه گذشته من اون رو اشاره کردم بعدش رد شدم، اون اشکال رو میخوام بگم. و اون اشکال این بود، مرحوم آقای تبریزی اشکال میکنه، میگه آقا اصلا یه بچه ایست معلوم نیست پدرش کیه، یکی میاد میگه آقا من پدر اینم، این پذیرفته میشه؟ همین یکی بیاد بگه این من پدر اینم پذیرفته میشه؟ بعد میگه به فرض، خوب دقت کنید، ایشون میگه به فرض که این پذیرفته میشود که یکی بیاد بگه بدون اثبات، همچنین به فرض این پذیرفته بشود، وقتی تعارض میکنه یکی دیگه میاد میگه پسر منه، اونجا دیگه قطعا پذیرفته نمیشه. بنابراین ایشون میفرمان اصلا جای قرعه نیست اینجا، به قرعه چی کار داریم ما؟ تعبیر ایشون رو دقت کنی، ایشون میفرماد لبونیه علا سماع دعو شخص ان فلانن ولدهو من غیر احراز وطعهی امه، یعنی ما نمیدونیم مثلا مادرش رو مثلا باش ارتباط جنسی داشته یا نه، میگیم بچه بیاد بگیم من بچه منه، به فردشون میگه اینو قبل بپذیریم، فلا دلیل علی سماع، یعنی سماع دعوا، مع معارضت دعواه به دعوا غیرهی لیحکم عند المعارضه بالاقرار، مثلا جای قرعه نیست اینجا، مثلا این دوتا با هم تعارض میکنن تساقط میکنن. این فرمایش ایشون رو من میخوام یه مقدار امروز بیشتر روش بحث کنیم. من یک عبارتی از مرحوم مقدس اردبیلی آوردم، البته این نمونه است، یک عبارتی هم از شیخ طوسی رضوان الله علیه که حالا اونم خواهم گفت، عباراتی رو قبلا اگر یادتون باشه از محقق شهید ثانی، کاشف الرموز، صاحب جواهر اینا گفتیم. ببینید اصلا این مسئله که تو الان داریم بحث میکنیم، یعنی دو نفر ادعا میکنن که یک بچه ای بچه ای اونهاست و بعد
توسط یکی از اینها یا هر دوی اینها این بچه کشته می شود، این مسئله‌ای که الان عبارت چرز می کنم مسلم گرفته شده درش. مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده می فرماد اذا دعا شخصون ولدیت مجهول نسب مثل لقیت، اگر کسی ادعا بکند فرزندی یک شخصی رو که نسبش معلوم نیست، مثل لقیت یعنی بچه پیدا شده، بچه سر راهی مثلا تو خیابونی بیابونی پیدا شد، و یمکن ان یکون والدن لهو، یه وقت یه طوریه که ما یقین داریم این نمیتونه بابای این باشه، حالا یا مثلا سنش یا مثلا اون بابای مشکی دو آتش است، این پسر بوره، میگه مگه میشه مثلا اینطوری، چیزایی که یقین داریم این نمیتونه بابای این باشه که، هم چیزی نمیشه. اما اگر اینطوری نبود، یعنی ما یقین نداشتیم که این باباش نمیتونه باشه، امکان داشت که باباش باشه، یمکن ان یکون ولدن له، مرحوم مقدس میفرماد یلحق به، این ملحق میشه. این عبارت رو به این شکل شاید خیلی از فقها من ندیدم گفته باشن، البته من ندیدم، همیشه عرض کردیم عدم الوجدان فقط یدل علی بی وجدانی، من ندیدم، ولی این مفروضه، یعنی محقق وقتی میفرماد دو نفر ادعا کردن قرعه، یعنی این فرض گرفته که اگه یه نفر ادعا میکرد ملحق به او بود، و الا به اگر مثل آقای تبریزی رضوان الله علیه کسی همچه احتمالی میداد که آقا کی گفته اصلا حرف این پذیرفته میشه تا اثبات نکنه، اصلا نوبت به این بحثای قرعه با اینا نمیرسید که. آقای تبریزی همینه میگه دیگه، میگه اصلا دلیلش چیه؟ این یک عبارت از مرحوم مقدس اردبیلی، یک عبارت دیگه عبارتیست از مرحوم شیخ طوسی در مبسوط. مرحوم شیخ میفرماد اذا تداعا رجلان لقیتن، اگر دو نفر مرد ادعای یک بچه پیدا شده ای رو بکنن، لم نلحقه بهما معن، ایشون میفهمد ما این بچه ها رو به هر دوشون ملحق نمی کنیم، یعنی نمیگیم باشه بچه هر دوشونه، خلافن لمن الحقه بهما، مقصودش اهل سنت، میگه به خلاف اونهایی که آمدن این بچه رو ملحق کردن بهما، طبق بیان شیخ این که یه نفر ادعا بکنه ملحق میشه، این که مسلم بین مذاهبه، هیچ دو نفر ادعا بکنه اونای دیگه میگن به هر دو ملحق میشه، شیخ میگه دیگه ما اینو نمیگیم که این بچه بچه هر دوی ایناست، یعنی اگه یکی بود اینش که دیگه بحثی نبود، ببینید شیخ یکیو نگفته، ولی از عبارت شیخ این برداشت میشه که اگر یک نفر مدعی بود این بچه بچه منه، که معارض نداشت، هیچ که دیگه نمیگفت بچه منه، همه مذاهب میگن که ملحق میشه، بحثی درش ندارن، دعواشون سر اونجاییش که دو نفر میگه، که اونای دیگه میگن به هر دو ملحقش میکنی، شیخ میگه نخه ما اینو نمیگیم. بعد میگه که بالمرأتین، دو تا زن هم همینطور، یعنی دو تا زن بیان ادعا بکنن این بچه ای ماست، اونا میگن به هر دو ملحق میکنیم، میگن هر دو تا مادرشن. با اینکه خب تکوینن ما میدونیم بالاخره یه آدم دو تا مادر، مگر این جریانات جدید بوده، این بحث رحم اجاره‌ای و نمیدونم از این چیزا بوده مثلا اون زمان، و الا که به صورت عادی که دو تا مادر که نداره که، بله و بیشتر و کمتر، خلاصه بله دیگه، خلاصه انواعش. مرحوم شیخ میفرماد خب دقت کنید، میفرماد فاذا لم نلفقه بهما، حالا که ملحق به هر دوشون نمی کنیم چیکار کنیم؟ قرعه میندازیم، اقرعنا بینهما، قرعه میندازیم، چون ما میگیم یا یکیشون میتونه مادر باشه یکیشون میتونه پدر باشه، کدام نمیدونیم، قرعه میندازیم. ببینید مسلم گرفته شیخ، ظاهر عبارت اینه مسلم بین مذاهب است که اگر یک نفر مدعی است به او ملحق میشه. یعنی یه بچه پیدا شده هیچ کی نمیگه من باباشم، یکی میگه آقا من باباشم، بیا برو بچه بی خیلیش خودت. یه بچه پیدا شده هیچ کی نمیگه من مادرشم، یکی اومده میگه من مادرشم، ببرو مال تو. این ظاهرا مسلم بین مذاهبه. بعد ایشون میگه فمن خرج اسمه الحقنا بهی، الحقناه بهی، اگر یکی از این دوتا قرعه انداختیم اسمش او در آمد ملحقش به اون میکنیم. بعد اینجا یک نکته ای میگه، این خیلی بر من جالب بود، ایشون میگه اندهم، هم یعنی اهل سنت، بالقافه، گفتن که نه ما میریم قائف میاریم، قیافه شناس، قیافه شناس میاد نگاه میکنه میبینه این بچه به این میخوره یا به اون میخوره، اگر گفت به این میخوره ملحقش میکنیم به این، اگه گفت به اون میخوره ملحقش میکنیم به اون، یعنی متخصص میاریم. الان میریم متخصص ژنتیک میاریم، آزمایش دی ان ای میگیریم. او یوترک، گفتن که اینو ولش میکنن بچه رو، میگن باش شما دوتا باباش، شما دوتا ننش، بذار این بچه بزرگ شه، حتی یبلغ، وقتی بچه بزرگ شد بی خیلی دموکراتیک از بچه میپرسن دوست داری کدوم اینا بابات باشه، دوست داری کدوم اینا ننت باشه، اون انتخاب بکنیم. چقدر دموکراتیک هم بوده، نظریات دموکراتیک یا غلط نمیگم اصلا، نظرات دموکراتیک. بله، حالا من اون نکته ای که میخواستم عرض کنم اینه که چرا اینا چنین چیزی رو گفتن؟ هیچ کس نگفته چرا، لااقل در باز وجدان بندا در حدی که من نگاه کردم ندیدم کسی گفته باشه چرا. عرض کردم یه مطلب واضحه که تو عبارت مرحوم مقدس بود که اگه احتمال الحاق وجود نداره ملحق نمیشه، این واضحه. از این طرفش اینم واضحه به نظرم، هرچند اینا نگفتن چون اینا فکر نمی کردن چنین چیزی ممکن باشه، که اگر یقین به الحاق ممکن باشه یا اطمینان به الحاق ممکن باشه، یقین یا اطمینان حجته، مثلا مثل همین آزمایش دی ان ای اگر مفید یقین یا اطمینان باشه حجته. اینا فرضشون این بوده که نه امکان نفیش وجود داره نه امکان اثباتش. امکان داره پدرش باشه، حالا گفت در مثل مناقشه نیست. ببینید در بحث دماء ثلاثه زن یه خونی میبینه، میگیم اگر امکان دارد که این خون حیض باشه، حکم حیض رو پیدا میکنه. معنیش اینه اگه یقین داره که حیض نیست، قطعا حکم حیض رو نداره، و اگر یقین داره که حیضه، قطعا حکم حیض رو داره. بحث نیازی به قاعده امکان نداره. قاعده امکان مال یه خونیست که امکان داره حیض باشه، امکان هم داره که حیض نباشه. حالا بین الهلالین چون اینو گفتیم، ما در بحث دماء ثلاثه مبنامون اینه که این چیزهایی که در شریعت بیان شده به عنوان نشانه های غالبه. به همین دلیل اگر یه زنی یه خونی میبینه که یقین داره حیضه با توجه به عاداتش و ویژگی‌هاش، این حکم حیضه داره، ولو کمتر از 3 روز باشه، ولو بیشتر از 10 روز باشه، ولو بعد از 50 سالگی باشه، اینا همه نشانه های غالبی برای کسی است که یقین نداره این حیضه، ولی میتونه حیض باشه. بله اگر یه خونی است که میتونه حیض باشه ولی یقین نداره حیضه، یقین هم نداره حیض نیست، این باید کمتر از 3 روز نباشه، بیشتر از 10 روز نباشه. چون از نظر علمی هم همینه، یعنی حیض الان از نظر علمی خون حیض اصلا نرمش حدود 5 تا 7 روزه تو نوع آدم های نوعشون 5 تا 7 روز، خارج از این نرم دیگه شذوذاته. و نشانه هایی که توی فقه گفته شده خیلی جالبه، یعنی حالا طب اون زمان قطعا اصلا اینقدر پیشرفت نکرده، چون الان ما میدونیم حیض چیه، اصلا چطور میشه که زن حیض میشه، چه تحولی در به اصطلاح هورمون اتفاق میفته و این چه فرایندیست، کامل سیکلش امروز از نظر علمی معلومه. خب اون زمان بعید، اصلا بعید که نه، قطعا علوم عادی اصلا اینقدر اطلاعات نداشته هم چیزی رو. و تمام اون چه که در منابع دینی ما آمده در بحث حیض کاملا با مباحث علمی تطابق داره. حتی همین که 50 سالگی مثلا ذکر میشه، غالبا زنها تا 50 سال بیشتر خون حیض نمیبینن، ولی میشونه یه زنی بعد از 50 سال هم خون حیض ببینه، این محال نیست، اما غالبا همینه. اینا همه نشانه های غالب. برای همین حالا چون این محل بحث گاهی میشه ابتلا هم هست، اگر یه زنی یقین داره، یعنی از روی حالا علائمش غیرش، که این خونه حیضه، حیضه، ولو کمتر از 3 روز، ولو بیشتر از 10 روز، ولو بعد 50 سال، اینا از نظر من، البته حالا دیگران میگن نه پس کمتر از 3 روز حیض نداریم، بیشتر از 10 روز نداریم، بعد 50 سال بس بگذاریم. خب برگردیم به بحث خودمون. اینجا یه قاعده ای رو از عبارات شیخ و عبارات های مقدس اردبیلی و اصلا عبارات فقها به دست میشه آورد که آقا هر بچه ای که ادعای به اصطلاح کسی باشه نسبت به او و این امکان داشته باشه، یقین به خلافش نداشته باشیم، ولو اماره ای نداریم برش، بر الحاقش، مثلا الولد و للفراش، فراشی اماره است برای الحاق، نه اینجا فراشی در کار نیست، این بچه اگر کسی ادعا کرد پذیرفته میشه. دلیلش چیه؟ من هیچ دلیلی پیدا نکردم. علا انفسه، من همین شاید، من همین نکته شوخی خوبیه، ولی شاید همین باشه. اینو همه ظاهرن هم. ببینید شیخ که بحث میکنه در مبسوط پیداست که اونا در اصل الحاق بحثی با ما ندارن، حتی در جایی که معارضه میگن به هر دو ملحق میشه، دعواشون سر اینه که این تعارض مثلا چجوری میشه داستانش، ولی اصل الحاق یه نفر ادعا بکنه نیست. به قول آقا شایدم نکتش اینه که خب نگهداری بچه درد سر داره دیگه. های یکی میاد میگه بچه منه، خب بی خریش خودت، بیا برو نگهش دار. بعض این باب گفتن که خب به قول آقا اقرار العقلا علا انفسهم، چون این علاست، البته این شاید در بعضی موارد یا چی باشه، ولی خب شاید در بعضی موارد الان نباشه. حالا چی؟ آخه حکم ولایی باشه باید یه مستندی داشته باشه که مثلا یه جایی معصوم گفته باشه. ظاهرا هیچ روایتی نداریم، من لااقل من ندیدم. حالا شما بگردید بفرمایید. امی الان یه چیزی گفتی دیگه، بفرمایید. از آقای مکی شما نترس، بفرمایید.
اونجایی که دو نفر میکشن یه بچه با هنده هم به داری
پدر ها قبل از کشتنش بذار هنوز سرش رو نبوریدیم، زنده است. الان بحث ما اینه که این بچهه ادعا میکنن که ما بچه ماست. فرمایش مرحوم آقای تبریزی این بود که اصلا آخه این ادعا به چه دلیل مقبوله تا شما برسید به این بحثا؟ اصلا معارض هم نداره. یه بچه ما پیدا کردیم تو خیابون، دیدیم این بچه بیچاره اونجا تو سرما گشنه، هاش عالی خونه. بعد یه بابای اومده زنگ میزنه آقا این بچه ما نیومده خونه شما؟ بچه شما؟ میگه آره بچه ما اینه. میگه آره همینه، بابا دنبالش میگشتیم. آقای تبریزی میگه به چه دلیل این بچه رو میدی دست این؟ شرعی یا دلیل شرعی عرفی که میگیم بیا بگی ببرش بابا، ولی این به چه دلیل میگی؟ عرض من اینه، اونی که من فقط از عبارات فقها درآوردم این ظاهرا متسالم بین مذاهبه، اما منشأ این تسالم چیه من آیه ای نمیدونم، روایتی من بلد نیستم. شما بگردید، نمیگم نیست، که بتونیم ازش یه همچین مطلبی رو استفاده کنیم. میمونه ارتکازات و عقلا، که آیا ارتکاز عقلایی داریم همچین چیزی که مثلا یک مرتکز باشه، کاری اصلا به بحث دینی و موقعیت اجتماعی و اینا نداره، که هر کسی ادعا کرد یه بچه بچه اوست که معلوم نیست این بچه ای کیه، ولی یه وقت بچه یه نفر قامون، نه اون که اقلا میگون بر پکاری تو هم بچه معلوم چی کار داری. اما یه بچه ای که معلوم نیست بچه ای کیه یکی ادعا کرد، ارتکازن چیه؟ الان مثلا شما همین اتفاق براتون افتاد چیکار میکنین؟ نه الان یکی بچه رو تو خیابون شما پیدا کردی؟ بگی بابات کو؟ میگه نمیدونم گریه میکنه اینا. میگه حالا گریه نکن آجون، الان میریم پلیس برات پیدا میکنیم بابا تو دست چه گرفتی ببریش مثلا پلیس بپه. یکی تو خیابون میرسه آقا دست ما درد نکنه بچه ما رو بده. این بچه هم چی نمیگه؟ حالا یه وقت بچه میگه آره بابا جون کجای اینا، نه اصلا فرض کن بچه کوچیکه، یه بچه نوزاده، حالا برای اینکه الان اشکال طلبگی نکنی گفاره مراقب باش طلبه نباشه، این بچه کوچیکه نمیتونه نشونه مشونه بده. یه بچه کوچیکه، شما میبینی در خونتون یه بچه گذاشتن، میبینی توی سرما این بچه اینجا و میدهیم باید تو خونه، بعد مثلا دو روز دیگه یکی زنگ میزنه آقا ببخشید اون بچه ما رو بدین. بچه شما؟ آره بچه ما، هم که در خونتون بود. بچه شما بود بفرما. اینجوری میدی یا نه؟ از چی خب مدرک شناسایی میده؟ خب حالا اگر مثلا مثل افغانستان بود که هیچ شناسنامه نداشتی، خب ببین شما الان بله مثلا توی ایران خیلی ها شناسنامه دارن، حالا بعضی که ندارن، میدونید که توی ایران هم الان یه عده زیادی شناسنامه و اینا درست ندارن، چون ازدواجاشون ازدواجهاییست که قابل ثبت نیست. حالا همین ازدواج با اتباع خارجی یک مشکلاتی داره، تو خود همین قوم هم هستن بچه‌هایی که متولد میشن بزرگ میشن اینا شناسنامه ندارن و تو هیچ مدرسه هم درس نمیخونن، به خاطر همین که اینا نمیتونن برن. حالا بحث طلبگی رو ول کنید، سوال من یه ارتکاز عقلاییه، ببینید نکته رو دقت کنید، کار نشده باشید به یکی شناسنامه داره نداره. سوال من اینه، از نظر شما به ارتکاز عقلاییتون اگر یه کسی ادعا بکنه یه بچه ای رو و نشانه ای هم نیست برای اینکه او بچهش نیست، نشانه ای هم برای اینکه بچهش هست نیست البته، ولی خب احتمال داره بچه این باشه، شما به ارتکاز عقلاییتون اینو میش میدید یا نه؟ اون چیزو میگی لغته رو میگی، مقصود از لقیت، لقیت مال آدمه، لغته مال شیه. آره لغته درسته. بله اونجا خب ماله، گفت جون که نیست آدم راحت بده. ماله. کی؟ اونی که پیدا کرده. حکم فقهیش اینه که وظیفه داره. اشتباه کرد. مثل نه نه ببینید در بحث لغت، حالا از لقیت اجازه بدید بحث حاشیه‌ای نکنید، در بحث لغت ما یه بحثی داریم که اگر شما یه مالی پیدا کردید که میدونید اگر این مال رو بر ندارید حفاظت نکنید این مال از بین میره، اونجا مسئولیت پیدا میکنید، باید بردارید، باید حفاظت کنید. بله اگه مالیه که میدونی از بین نمیره احتمال میده صاحبش بیاد برای رو مسئولیت نداری برداری، ولی یه مالی که میدونی اگه بر نداری از بین میره، برای همین تو مواد فاسد شدنی گفتن شما بردار بخورش، نهایت صاحبش پیدا شد شما پولیشو بش بده، بگو آقا هندونه شما رو ما خوردیم بیا این پولیش، ولی نگه ندار، بگو آقا بگو خب میگنده دیگه از بین میره، نه تو میخوری نه اون، این که از بین میره این که نباید این کار بکن. حالا بچه که پیدا میشه نمیتونه بگه آقا به من چه، بچه ما که نیست بذار تو بیابون بمیره، نه آقا شما وظیفه داری جان انسان حفظ کنی، این بچه رو بری نگهداری کنی، بگو آقا من تقصیر من چیه؟ خب تقصیر من شما اینه که شما از این راه رد شدی این بچه رو دیدی، میخواستی از این راه نیایی، حالا که اومدی دیدی مسئولیت پیدا میکنی، باید شما نگهداری کنی، نگو میبرم میدم به بهسیستی ها، به اینا رو ولش کن، بحث امروزی رو بحث فقهی ما میکنیم. سوال من اینه که آیا یه ارتکازی داریم؟ اگر یک ارتکاز عقلایی داشته باشیم میگیم مستندش ارتکاز عقلاییست، اگر نه من ادعام اینه که از عبارات شیخ و عبارات فقها این به دست میاد که ما یک ارتکاز متشرعی یا لااقل یک ارتکاز فقهی داریم، فقهی محدودتر از متشرعی، یعنی بین الفقها مسلمه، یه چیزی بالاتر از اجماعه ها، بین الفقها مسلمه که اگر یه همچین اتفاقی افتاد ملحق میشه. اگر این باشه که ظاهر عبارات همینه، حتی خود آقای تبریزی هم جرأت نکرده بگه نیست، با اینکه من ایشونو میشناختم، استاد بنده بود خدا رحمتش کنه، خیلی جرأت داشت در فتوا دادن، البته این از جرأت هم بیشتر تجری داشت در فتوا دادن، و این یکی از محاسن ایشون بود که باعث میشد شاگرداش جرأت پیدا میکردن. آقای خدا رحمت کنه تبریزی مجتهد زیاد تربیت کرد، به خاطر اینکه خیلی جرأت داشت، چون خیلی جرأت داشت شاگردا جرأت پیدا میکردن. بعضی از بزرگان هستن نمیخوام اسم ببرن، اینا خیلی شاگرد دارن ولی مجتهد تربیت نمیکنن چون جرأت ندارن. یکی از بزرگان هست هنوزم همینه، من 30 سال قبل ازش سوال کردم هنوزم همینطوریه، یه چیزی میپرسیم، حالا بعضی ها اینجوری میگن بعضی ها اونجوری میگن، احتیاطش اینه، حالا اون برش هم آدم بکنه، باز انقدر اینجوری میگه که آدم بالاخره نمیفهمه چی شد از اعاظه ما. ولی آقای تبریزی خدا رحمتش کنه هنو جمله ما تمامشو فتوا رو میداد، اصلا نمیذاش این جمله منعقد بشه که موضوع چیه، فتوا رو میداد، خیلی سرعت داشت. حالا این آقای تبریزی یکی آمد، من یادم نمیره، یکی آمد گفت آقا نماز خوندن در قطب چه حکمی داره؟ که 6 ماه روزه 6 ماه شب، ایشون فرمود توقف و زندگی در قطب حرامه. اون آقا از فضلاس الان هم مدرس قزخاج، اون آقا متعجب گفت خب حالا اگه یکی رفت اونجا زندگی کرد چه حکمی داره؟ گفت نباید بره، حرام، باید برگرد بیاد بیرون. گفت آقا یه ده آدم اونجا زندگی میکنن؟ گفت نه آدم اونجا زندگی نمیکنه. گفت آقا اسکیموها در اونجا زندگی میکنن؟ ایشون فهمون اونا آدم نیستن، یه سری موجودات شبیه آدم هن، حیواناتی هن. آقا اصلا مونده بود این بند خدا دیگه چی بگه، هر چی گفت ایشون به سرعت اصلا مهلت هم نمیداد، خدا رحمتش کنه. آقای تبریزی خیلی از این جهت مؤثر بود، البته حالا این ممکنه بعضی از شاگرداشون هم بی خودی مثلا یه چیزی بگن، ولی خیلی مجتهد تربیت کرد، شاگردای فاضل خوبی هم داشت، البته نه این که هر کی درس اینشون بود فاضل بودا، ولی شاگردای فاضل زیاد داشتشون. حالا این بزرگوار با این جرأت که من میدونم ایشون چی بود اینجا که رسیده باز به زرس قاطع نگفته که اصلا ملحق نمیشه، فرموده اگر هم در صورت عدم تعارض ملحق شود، در صورت تعارض ملحق نمیشه. اینه فقط گفته ایشون، تا این حد اومده. یعنی باز جرأت نکرده بگه آقا ملحق نمیشه. چرا؟ چون ایشون هم متوجه بوده که این ظاهراً یک متسالم فقهیه که اگر یک کسی ادعا کند ملحق میشه. ما دلیلی پیدا نمی کنیم زائد بر این، یعنی من پیدا نکردم، شما بگردید تا هفته دیگه ببینید پیدا میکنید یا نه. من به این دلیل قانعم. برای چی؟ یعنی نمی کنن یعنی چی؟ چیکار میکنه الان؟ خودشون میبرن نگه میدارن بزرگ میکنن. نه نه، این که یه راهکارهای دیگه وجود داره که مثلا به احتیاط نزدیکتره، اونا یه بحث دیگه است. ولی اگر اون راهکارها نیست، یکی اومده میگه آقا این بچه منه، اگه شما ندی به این، خودت باید بزرگش کنی، شرعا هم حکمش اینه، شما باید بزرگش کنی.
اگر هم بدی مسئولیت داری.
نه دیگه ظاهره
سه در واقعیش پیدا شد به نقدر طرف این
حساب رو میگم یا ایشش بده چیز نمیارزه. نه فرمایشات شما به جای خودش محفوظ، ولی بحث تسالم فقهی فقها است. ببینید ظاهر تسالم فقهی فقها اینه، من میخوام بگم همین، اگر ارتکاز عقلا نباشد یک، اگر ارتکاز متشرعه هم نباشد، متشرعه که میگیم یعنی اهم از فقیه و غیر فقیه، این حد اقل متسالم فقهی است، یعنی ارتکاز در دائره فقها هست ولو در متشرعه یا در عموم عقلا نباشه و همین مقدار کافیه. بنابراین حالا در اصل مسئله امام هم بر همین اساس بحث کرده، ولی بحث امام هم معنا نداشت. بر همین اساس اون بحثی که جلسه قبل گفتیم، گفتیم لود دعا اسنان ولدن مجهولن فا ان قتله احدهما قبل القرعه فلا قوده. امام فرمود ما اینجا گفتیم اطلاق ادله قرعه اقتضا میکنه که حتی بعد القتل هم میشود قرعه انداخت، و اگر قرعه انداختیم به نام قاتل افتاد قصاص نداره، اگر به نام دیگری افتاد قاتل به نامش نیفتاد استحقاق قصاص هست. بنابراین ما اینجا هم مثل اون فرع بعدی که امام فرمودن یرجع الی القرعه، ما اینجا هم میگیم یرجع الی القرعه. تنها تفاوت ما با امام در مسئله چهارم فقط در این نقطه است. در دنباله مسئله ما با ایشون اختلافی نداریم، هرچند من بعضی از قسمت‌های بعدی رو هم نگفتم، اما اختلافی نداریم. حالا دنباله مسئله رو امروز دیگه نمی‌رسیم، وقت گذشته، فقط میخونم یه توضیح میدم، یعنی نمیخوام دلیل بیارم. ولی شما تا هفته آینده بر این بحث الحاق باز مطالعه کنید، ببینید میتونید یک آیه‌ای نازل کنید که دلالت کند بر الحاق، روایتی جعل کنید که دلالت کند بر الحاق، یا یه چیزی ببافید که بهتر از اون بافته ما باشد، ما استفاده خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.